بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردم جلسه قبلی که چون فاصله افتاد بین مطالبی که داشتیم عرض می کردیم، بحثو از اول می گیریم، یعنی اون جلسه ای که به اصطلاح به صورت مجازی برگزار شد رو که اندم یکم فرض کنیم، حالا دوباره بحثو همون یه جلسه بیشتر و تو توی فقه نبود. بحث در این بود که آخرین فرعی که در بحث نفقه زوجه وجود دارد این است که اگر زوج از دادن نفقه زوجه عاجز باشه، آیا زوجه حق دارد نکاح را فسخ کند یا اینکه مطالبه طلاق کند یا خیر؟ گفتیم قبلا که این مسئله مرحوم محقق قبلا مطرح کرده بود در ضمن مسائل کفاعت، ما هم اونجا متعرض شده بودیم، اما چون که ارتباط اصلی این مسئله با بحث نفقات، یه بار دیگه در اینجا شاید مقداری مبسوط‌تر انشاءالله مسئله رو اگر توفیقی باشد و عمری باشد مطرح خواهیم کرد. در خصوص این مسئله در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول در خصوص اشتراط تمکن زوج از نفقه در صحت ابتدایی نکاح، به این معنا که برای اینکه نکاح از اول صحیح باشد، آیا شرط است که زوج هنگامی که داره عقد نکاح را می‌خواند متمکن باشد از دادن نفقه زوجه؟ به گونه ای که اگر چنین تمکنی در او نباشد، شرط کفاعت در نکاح محقق نشود و بشه ادعا کرد که نکاح فاسد است، یا اینکه حداقل بگیم زوجه حق فسخ نکاح را دارد در این صورت. آیا چنین شرطی در نکاح هست یا نه؟ در این مسئله سه قول در بین اصحاب هست. البته حالا اینجا که نوشته چهار قول، در واقع دو قول را ما یک قول در نظر گرفتیم، حالا در ادامه کلام عرض می‌کنم. قول اول این است که تمکن از نفقه شرط است در تحقق کفاعت. مرحوم مفید در مقنعه فرموده المسلم اذا کان واجدا طولا للانفاق بحسب الحاجه على الازواج مستطيعا للنكاح مأمونا على الانفس والاموال ولم يكن به آفه في عقله ولا سفه في الرأي فهو كفو في النكاح. فما شرایط کفاعت ایناست: اولا مسلمان باشد، ثانیا واجد طول باشد. برای چی؟ برای انفاق کردن.
از تمکن از نفقه رو دخیل در چه دونسته ایشون؟ در کفاعت، شرط کفاعت. حالا موارد دیگری هم دارد. نظیر این مطلب رو ابن براج هم فرموده در مهذب، شیخ هم در مبسوط فرموده الکفاعت و معتبرتون بلا خلاف فی النکاح و عندنا هی الایمان مع امکان القیام بالنفقه. می فرماید شرط کفاعت در نزد ما دو چیزه: یک، ایمان، دو، اینکه امکان نفقه دادن را داشته باشد. حالا این امکان نفقه دادن معنیش این است که لازم نیست همین الان بالفعل پول داشته باشه، تو جیبش پول باشه. اگر کسوب هم باشد، ولو الان پول نداره اما کسوبه، میره کار میکنه پول در میاره، امکان پول در آوردن داره، اونم کفایت میکند برای اینکه بگیم شرط کفاعت محقق. بله. حالا داریم همین رو بس میکنیم. فرمایش ایشون در مبسوط ظهور در این دارد که این مسئله اجماعی هم هست در نزد ما. اون که میگه الکفاعت و معتبرتون بلا خلافن، یعنی بلا خلافن بین المسلمین، هم شیعه هم سنی قبول دارن که شرط نکاح کفاعت. بعد اون که میگه عندنا هی الایمان، یعنی این دیگه در نزد ما است، عامه چیزهای دیگه دارن به جز اینها، اما در نزد ما همین دوتاست. عندنا هم که میگه ظاهرش این است که در نزد شیعه در این مسئله اختلافی نیست. حالا میرسیم، داریم عرض. کلام شیخ در خلاف و همینطور ابن زهره در قنیه و علامه در تذکره نظیر همین فرمایش شیخ در مبسوط. اما ابن ادریس، ابن ادریس یه توضیحی داده در مسئله، می فرماید عندنا ان الکفاعت المعتبر فی النکاح امران. باز وقتی میگه عندنا، ظهور در اجماع داره. الایمان والیسار به قدر ما یقوم و به امرها والانفاق علیها ولا یراعا ما وراء ذلک من الانصاب و الصنایع. این لا یراعا داره در واقع قول عامه رو نفی میکنه، چون عامه در کفاعت چیزهای دیگر رو هم معتبر میدانند. مثلا بعضیا گفتن که عجمی حق نکاح با زن عربیه ندارد چون هم کف نیستن. ابو حنیفه ظاهرا نگشتان کنم همچون قولی داره، با اینکه خودش هم عجمیه. عرض شود که و چیزهای دیگر، مثلا از باب اینکه کسی که نم صناعت کارش مثلا کار پستیه، نه حق نداره بره خواستگاری کسی که مثلا دختر کسی که شأن اجتماعی بالایی دارد و امثال اینها. این حرفا رو دارن آم که اینو قبلا تو بحث کفاعت مطرح کردیم. ایشون میگه اینا در نزد ما معتبر نیست. والاولا ان یقال ان الیسار لیس بشرط فی صحت العقد و انما للمرأه الخيار اذا لم يكن موسرا بنفقتها ولا يكون العقد باطلا بل الخيار اليها وليس كذلك خلاف الايمان خلاف الايمان الذي هو الكفر اذا بان كافرا فان العقد باطل ولا یکون للمرأه الخیار کما کان لها فی الیسار. فرماید این دوتا با هم فرق داره، این دوتا کفایت شرطی که گفتیم ما، ایمان با تمکن از دادن نفقه، اینا مثل هم نیست. ایمان اگر مفقود شود، معلوم ایمانو در اینجا ایشون به معنای عام گرفته، یعنی همون به معنای اسلام، چون میگه خلافش کفر میشه. اگر مفقود باشد و زوج کافر باشد، معلوم بشه که زوج کافره، نکاح فاسده، از اول اصلا باطل. اینطور نیست که بگیم زوج خیار دارد، بپذیرد یا نپذیرد، خیاری برای زوج نیست، نکاح فاسده. اما تمکن از نفقه رو اگر زوج نداشته باشد، نکاح فاسد نیست. زوج خیار دارد. زوج اگر دید این زوج نمیتواند نفقه اونو بده، میتونه بگه من فسخ میکنم نکاح. تویی که لم یکن ضمیر مذکره، به نفسها نیست، نفقتها. عینک تو بزن. عرض شود که ایشون میگه اگر نتون معلوم بشه که این نمیتونسته نفقه بده، زوجه میگه حالا که اینطور شد من نکاحو فسخ میکنم. فَلْيُلْحَظْ ذَلِكَ وَيَتَأَمَّلْ فَقَدْ يُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ اطلاق ذَلِكَ وَأَنَّ الْكِفَاءَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ عِنْدَنَا أَمْرَانِ الْإِيمَانُ وَالنَّفَقَةُ وَتَحْرِيرُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ. ایشون میگه این فقط حرف من نیست، اونایی که قبل از منم اینو گفتن منظورشون همینه. قبلیان وقتی گفتن نفقه، تمکن از نفقه شرط در دخیل در کفاعت و شرط، منظورشون به این نحوه، نه اینکه نکاح فاسد باشه. اونا هم میخوام بگن اگر زوجه بعدم فهمید که این تمکن نیست، خیار دارد در فسخ نکاح، وگرنه در اینجا در این مورد مثل عرض شود که فقدان شرط ایمان نیست که بگیم نکاح فاسد است. ابن سعید هلی و علامه در مختلف مثل ابن ادریس گفتن مثلا. اما فخر المحققین این حرف ابن ادریس رو قبول نداره، میگه ایشون از خودش داره حرف بقیه رو اینجوری حمل میکنه، ظاهر حرف بقیه این نیست. اینطور نیست که بگیم هر کسی قائل شده به اشتراط تمکن از نفقه در زوج، منظورش این باشد که اگر زوج بعدم فهمید که این تمکن نداشت خیار دارد. نه، درسته یه عده گفتن خیار دارد، اما یه عده هم قائل به چی هم؟ بطلان هم. یه عده هم قائل به بطلان. اینطور می فرماید اختلف الناس فتمکن من النفقه على اقوال ثلاثه. الف انه شرط، با ليس بشرط، جيم انه ليس بشرط لكن للمراه خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها. این جيم و کف معلوم میشه منظورش از الف چیه؟ انه شرطون بطلانه دیگه. ایشون میگه سه دسته داریم، یه عده گفتن باطله چون شرط، یه عده گفتن اصلا شرط نیست، نه باطله نه خیاره، هیچی نیست. یه دم گفتن درست شرط نیست و صحب فساد نیست، اما خیار می آورد برای زوجه فقدان این تمکن. پس فخر المحققین فرمایش ابن ادریس رو قبول نکرده. ابن ادریس میگه اونایی هم که اونجوری مطلق گفتن منظورشون همینه. فخر المحققین میگه نه خیر، منظورشون این نیست. کجا میگه منظورشون این؟ ظاهر کلامشون این است که نکاح باطل. بله.
یه
نوکی میگه که تفسیر باید میشه بین یسار و ایمان.
کی؟
بله؟
کی؟
آقایون نبوشتن، فقط ابن ادریس بود. ابن ادریس فقط این توضیح رو داد، در کلام بقیه این توضیح نیست. ابن ادریس توضیح داد بعد گفت بقیه هم منظورشون همینه. فخر المحققین میگه نه خیر، بقیه منظورشون این نیست. اینا کجا تو میگی بقیه منظورشون اینه؟ ظاهر کلام بقیه که این توضیح در کلامشون نیست این است که اگر یسار نباشد، تمکن از نفقه نباشد، شرط مفقود است. شرط مفقود شد چی میشه؟ نکاح فاسد میشه. اما علامه در مختلف ادعای اجماع کرده، فرموده اگر زوجه اطلاع نداشته باشد، اطلاع داشته باشد از اعثار زوج، میداند این مرد فقیره نمیتونه نفقش رو، با این وجود بگه اب نداره من این نکاح رو میپذیرم، ایشون میگه اینجا اجماعی است مسئله که این نکاح اشکالی ندارد. پس این حرفی که علامه در اینجا میگه مؤید کی میشه؟ مؤید ابن ادریس میشه و رد میکند حرف فخر المحققین را، چون فخر المحققین میگه یه عده گفتن شرط است مطلقا. شرط است مطلقا یعنی چی؟ یعنی مثل ایمان میمونه، مثل اسلام میمونه. اگر زوجه بداند که زوج کافر است و رضایت بده، نکاح درسته؟ نه، دست او نیست که رضایت بده. تمکن از نفقه هم همینطور. فخر المحققین میگه بعضی ها اینطوری گفتن، علامه میگه نه احدی اینو نگفت. اجماع داریم که اگر زوجه بداند زوج فقیر است و قدرت بردادن نفقه را ندارد و با این وجود قبول کند نکاح را، این نکاح درسته، اشکالی دارش نیست. پس این حرف ادعای اجماعی که ایشون در اینجا کرده در واقع می شود مؤید چی؟ حرف ابن ادریس.
شرط عدم نفقه اصلا درست است یا نه؟
شرط عدم نفقه یعنی چی؟
شرط کنن که نفقه بهت نمیدن.
اون بحث ما نیست ولی درسته. بله، اگه زوجه بپذیره درست، اشکالی نداره. اگر بگه اصلا نفقه نداشته باشی، نه، این شرط خلاف کتاب سنت. اما اگر بگه نه نفقه داری، شارع این حقی به تو داده، اما من بهت نمیدم، تو که خودت مثلا پول داری از جیب خودت بخور، زوجه هم بپذیرد بگه اب نداره، اشکال نداره. شهید در غایت المراد اینطور فرموده، هی فنکاح تحصل به اشیاء تنقسم و قسمین، الاول الکفاءت الاجباریه التي لا يؤثر فيها اختیار الزوجین لعدمها و هي الاسلام في حق الزوجه اجماعا والايمان في الاسه. ایشون ظاهرا از کسانی است که میگه زوج باید مؤمن باشد بالمعنى الاخص، بالمعنى الاعم رو قبول ندارد. آره باید شیعه باشد. میگه اصح اینه. الثانی الکفاعت الاختیاریه و هی المبیحه للامتناع من اجابت المخاطب و هی التمکن من النفقه. قسم دوم اون چیزیه که اختیاری است. اختیاری یعنی چی؟ یعنی زوجه حق دارد بگه من اینو میخوام، حقم داره صرف نظر کنم. در اختیار زوجه است. اولی در اختیار زوجه نیست، اختیار نداره، اما دومی در اختیار زوجه است. در اختیارشه یعنی چی معنا کرده؟ یعنی اینکه اگر زوج فاقد این شرط باشد، زوجه میتواند بگوید که من با تو ازدواج نخواهم کرد، رد کنه خواستگاریشو، خواستگاریشو رد کنه. حالا یعنی چی خواستگاریشو رد کنه؟ مگه رد کردن خواستگاری شرط داره؟ بله، حالا در ادامه در کلمات مرحوم شیخ خواهیم رسید که ادعا شده اگر زوج یک سری شرایط را داشته باشد و با این وجود ردش کنند و بهش دختر ندند، گناه عصیان. حالا اونو بهش میرسیم. حالا عرض کردم اون شرایط رو بعدم میگیم، حالا شیخ آورده تو کلماتش. ولا اظن ان احدا من الاصحاب خالف في ان التمكن من النفقه من الكفاءه بهذا المعنى ولا ان احدا منهم جعل التمكن من النفقه من القسم الاول. این هم باز رد حرف کیه؟ فخر المحققین که گفته بود برخی از اصحاب گفتند تمکن از نفقه شرط است، به نحوی که اگر نباشد نکاح فاسد است، اختیاری نیست. ایشون میگه من اصلا گمان ندارم کسی همچون حرفی رو زده باشه، یعنی مؤید حرف ابن ادریس. ول مصنف المختلف ادعى الاجماع. مصنف یعنی علامه، چون غایت المراد شرح ارشاد علامه است. ول مصنف فی المختلف ادعى الاجماع على صحة نکاح الفقیر مع علمها ولكن الشیخ فی المبسوط والخلاف كلامه يوهم انهما من القسم الاول. میگه بعضیا از کلام شیخ در مبسوط و خلاف اینطور برداشت کردن، مثل فخرالمحققین، که انگار میخواد بگه اگه تمکن از نفقه نباشد اصلا نکاح باطل. و کأن بعض الاصحاب فهم انه یشترطها کاشتراطه الایمانه فقال ابن ادریس والاولا ان الیسار لیس بشرط فی صحت العقد. ابن ادریس در واقع داره فهم اینها رو تصحیح میکنه که فکر نکنید شیخ اینجوری میگه، نه شیخ هم منظورش همینه. و علاما قلناه لا خلاف يحصل هنا و انما الخلاف في شيء آخر و هو انه لو تزوج فبان مؤسرا فهل للزوجة الخيار في الفسخ والامضاء. پس معلوم شد این که ما اون اول نوشته بودیم چهار قول بعد شده حالا سه قول، جهتش اینه که در واقع دو قول رو در هم یکی ادغام کردیم، چون ظاهر این است که احدی قائل به این نیست، برخلاف فرمایش فخرالمحققین، احدی قائل به این نیست که اگر تمکن از نفقه نباشد نکاح خود به خود باطله و فاسده، زوجه هم اختیاری در اینجا برای قبول نکاح ندارد. اما قول دوم این است که تمکن از نفقه اصلا شرط در تحقق کفایت نیست. ابن حمزه فرموده الکفاعت و معتبرتون فی نکاح دوام و هی الایمان. که تنها چیزی که در کفاعت وجود داره و شرطه و معتبره ایمان، چیز دیگه ما نداریم. محقق هم در مختصر فرموده لا یشترط تمکن الزوجة من النفقه، صراحتا میگه همچین شرطی نیست. در شرایع فرموده هل یشترط تمکنه من النفقه، قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه. علامه هم باز در تحریر فرموده هل یشترط تمکن الزوج من النفقه، قیل نعم و الاقرب انه لیس شرطا. در قواعد هم شبیه همین فرمایشو داره. محقق ثانی صاحب مسالک و کاشف اللسام همین قول رو قبول کردند و فرمودند این قول قول اکثر اصحاب است. اکثر اصحاب همین رو میگه. کاشف اللسام گفته این قول شیخ در نهایه هم هست. حالا شیخ در نهایه چی گفته؟ شیخ در نهایه اینطور میگه اذا خطب المؤمن الى غیره بنته و کان عنده یسار به قدر ما یقوم به امرها و الانفاق علیها و کان ممن یرضا دینه و امانته ولا یکون مرتکبا لشیء من الفجور و ان کان حقیرا فی نسبه قلیل المال فلم یزوجه ایاها کان عاصیا لله مخالفا لسنت نبیه صلی الله علیه و آله. می فرماید اگر کسی این شرایط رو داشته باشد به اندازه ای که بتونه این زن رو اداره بکنه مال داره، ولو این که آدم متمکنی نیست، پولش کمه، اما به اندازه اداره زن پول داره. و اون شرایط دیگری رو که ایشون ذکر کرده اگه داشته باشه بیاد خواستگاری پدر دختر خود را به این مرد ندهد گناه کرده. ظاهرش این است که در این صورت اصلا دختر دادن واجبه دختر رو بده. حالا اون شرایطی که شما میگفتی قد و قیافه و اونم چش و ابرو و اینا دیگه تو این حرفای شیخ نیست.
شاید که به خاطر چیز دیگه ندهد به علت اینکه اصلا اخلاقش بده.
اخلاق اینا رو گفت دیگه، گفت اگه رضایت داشته باشه و اخلاقش و دینش و اینا باید دختر رو بده ولو از قیافش خوشش نیاد. ظاهرش اینه دیگه، یعنی قیافه اصلا مدخلیت نداره. ظاهر حرفه از مال میگه از چیزی داشته باشه. بله شرط نیست. حالا میگیم گفته اگر اینو داشته باشی نده گناهه. یعنی چی؟ آها معنیش اینه. کاشف اللسام هم همین برداشت رو از حرف شیخ کرده که اینو نسبت داده به شیخ، گفته شیخ هم شرط نمیداند. گفته شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تمکن از نفقه دخیل در کفاعت نیست، اما عدم تمکن از نفقه مجوز میشود برای اینکه درخواست نکاح مقبول نشود، رد بشه، مجوز رد فقط، نه اینکه دخیل در کفاعت باشه، دخیل در کفاعت نیست. مگه خوش اخلاق بودن و نم دست بزن نداشتن دخیل در کفاعته؟ اونم گفته اینجا دیگه، ایناش کنم دخیل در کفاعت نیست. میگه اینا برای چیه؟ فقط برای این است که شما بتوانی بگی من دختر بهت نمیدم. میگه آقا تو نمیتونی دختر من اداره بکنی؟ دختر بهت نمیدم. نه از باب این که دخیل در کفاعته، مجوز رد خواستگاری. فلذا کاشف اللسام از حرف شیخ در نهایه برداشتش چیه؟ برداشتش این است که تمکن از نفقه دخیل در کفاعت نیست. برداشت درستی هم است. در واقع فرمایش شیخ در نهایه شبیه مدعای شهید در لمعه. شهید در لمعه فرموده لیست تمکن من النفق شرطن فی صحت العقد، نعم هو شرطن فی وجوب الاجابه. نه نتیجه ایکیس دو حرف. بنابراین میتوان شیخ در نهایه و شهید در لمعه رو هم گفت از اصحاب قول دوم، چون اصحاب قول اول حداقل این بود که میگفتن زوجه چی داره؟ خیار دارد در فصل. اصحاب قول دوم میگن هیچی نیست، زوجه خیار هم ندارد، هیچی نداره. اگر شما بگی شرط دخیل در وجوب اجاب است برای خواستگاری، حالا اگر نمیدانستی که این پول نداره، قبول کردی دختر رو دادی بهش، بعدن معلوم شد که پول نداشته، چی میشه؟ هیچ، خیار نداره. اصحاب قول دوم میگن هیچ. قول سوم هم توقف در مسئله. علامه در ارشاد فرموده لا یشترط تمکنه من النفقه على رأی. على رأی وقتی میگه یعنی خیلی خودش اتخاذ مبنا در اینجا نکرده و مردد. خب این اقوال، اما مستنداتش چیه؟ بماند انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.